اخباری مهمترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو زودیا شهر پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه بزرگترین ذخیره‌گاه سلاح در اوکراین آتش گرفت. در فراز این منطقه پروازی هواپیماها و حرکت قطارهای روی آهن و هم انتقال گاز و برق قطع شده است. اقتصادشناس توجیک میگوید سیاست نوی بانک ملی در برابر نتیجه های مثبت برای صاحب کاران عاقبت های بد نیز دارد.
هم با خودی بانک ها تاثیر منفی خدا میرسند، هم با خودی گویم صاحب کارانی که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند.
و شهرت خولماتوف میناروبی سابق توجیک میگوید نمیخواد دستنگاری کسی باشد و عین زمان سعی دارد به هم تقدیرانش کمک کند.
مینات نمیکنم، مثلا ما خودم مینات نمیکنم که ما جان کردم یا که چیکارم، چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون، برای دولت خودمون کردیم.
روز پنجشنبه 23 مارت یک انبار بزرگ اسلحه در شهر بالاکلیا در ولایت خارکوف آتش گرفت و امروز هم ادامه یافت. در این انبار عظیمترین اسلحه در اوکراین 138 هزار تن سلاح و تیر و تفنگ و دیگر مهمات جنگی نگهداری میشد. تا کنون سه یک انبار سوخته پیوسته صدای ترکش مواد منفجره به گوش میرسد و آثار این ترکش ها در مسافه تا 2 کیلومتر دیده میشود. خیرمان بخوزاده موضوع را ادامه میدهد.
از صبح در یک انبار اسلحه وزارت دفاع اوکراین در ولایت خارکوف سوختور و ترکش ادامه دارد. خبرگزاری های اوکراینی میگویند به جای آتش سوزی 500 نجات بخش و 150 ماشین آتش نشانی سفربر شدند. نظامیان و نیروهای مخصوص اوکراین آتش سوزی در انبار اسلحه را خرابکاری بر قصدانه میدانند. از جمله وزیر دفاع استیپان پالترک و خدمات امنیتی اوکراین در این باره صحبت کردند. شورای امنیتی اوکراین خرابکاری را از احتمال دور نمیداند. دادستان نظامی آناتولی ماتیوس گفت که قبل از سوختور صدای هواپیمای بی‌سرنشین شنیده شده است و بعداً ترکش ها به عمل آمد. تخمین میزند که آتش سوزی میتوانست از بی اهمیتی هم سر زند. از محله های نزدیک این محل 20 هزار نفر را به جای امن کوچ دادند. وزارت کارهای داخلی شعبه قبول مردم را تشکیل کرده، تامین آنها را با غذا و آب و دارواری براه مانده است. ترکش ها در انبار روز 24 مارت هم ادامه کرد و پیوسته صدای ترکش به گوش می رسید. در مسافه 50 کیلومتر از محل حادثه حریم هوایی بسته شده است. حرکت نقلیات و قطار نیز متوقف گردیده است. تقسیمات گاز به شهرک بالاکلیه را هم قطع کردند و محله های همسایه اهالی نشین برق ندارند.
برنامه را ادامه می دهیم. بی بی سی بونگوی خبری بریتانیا آزاده رحمان دختر پرزیدنت تاجیکستان را در فهرست 100 زن بانفوذ جهان وارد کرده است. در این فهرست دختران رهبران بعضی از کشورهای دنیا در میان زنان پرنفوذ جهان جای های اول را به خود اختصاص دادند. در گزارش گفته شده است که آزاده رحمان را در سال 2016 پدرش رهبری دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد و او همچنین کرسی مجلس ملی را از خود نمود. آزاده رحمان نخستین زن تاجیک است که رهبری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. آزاده رحمان 39 ساله در گذشته ریاست کنسولی را در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر عهده داشت. بعداً در همین نهاد سال 2014 معاون اولی وزیر انتخاب گردید. تعیین آزاده رحمان به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری سبب انتقاد رئیس جمهور شد که برای تقویت قدرت نزدیکانش را در مقام‌های مهم تعیین می‌کند. بنیاد نفوذشماری سازمان ملل گفت برای مساعدت در اجرای برنامه‌های با نقشه‌گیری اویل در تاجیکستان از حکومت ژاپن تقریبا 2 میلیون دلار دریافت می‌کند. سازشنامه بین دو طرف چند پیش میان سفیر ژاپن در تاجیکستان و رهبر دفتر این نهاد در دوشنبه امضا شده است. گزارشی که حالا در این باره می‌بینیم با تکیه به نوارهای تهیه شده است که در یک کارخانه 3 ساله ریفولا در مالزی برداشتند.
پولی دریافت کردهش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته حامله‌داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت به نقشه‌گیری اویلا در تاجیکستان برای سالهای 2017-2020 بیشتر از 700 هزار نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته از جمله ریفولا تامین شوند. هدف هم کمک برای حفظ صحت زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفولا و دیگر وسایل جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، اما گروه های محافظه‌کار میگویند با کار بردن این وسایل برخلاف فرموده های اسلام است.
حکومت تاجیکستان میگوید برنامه بنقشه‌گیری اویلا برای کوشش سرعت افزایش اهالی و حفظ سلامتی زنان و کودکان روانه شده است. بر اساس آمار رسمی از میان هر 1000 طفل نوزاد در تاجیکستان 28 نفری آنها به 5 سالگی نرسیده میفتند. از بین 100,000 مادری که طفل به دنیا میآورند 30 نفرشان هلاک میشوند. رو میاریم با خبر گزارش های دیگر. بانک ملی تاجیکستان در آغاز هفته جاری از بیمه بی‌قرب شوی اسعار ملی و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بوستنویل را یک بار به 3.5% بالا برد که در گذشته کم نظیر بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که معیار بوستنویل در تاجیکستان زیاد می شود. عبدالله اشوروف در صحبت با مهربان برهانوف کارشناس امور بانکی اول از پیامد چنین اقدام برای اقتصاد پرسید.
امروز در تاجیکستان اقتصادیات ما در حالتی گویم نه اونقدر رشد کرده قرار دارد، مفصل تر اگر گویم واسه به طور واسه این معیار تاثیر میرساند در مد اول به اون صاحب کارونه که از تشکیلات های قرضی قرض میگیرند، یعنی که هم به خودی بانک ها تاثیر منفی خود میرساند، هم به خودی گویم صاحب کارونه که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند، از قرض های بانکی.
میشد گفت که بالا رفتن معیار بوستنویل باعث باز هم بالا رفتن قرض های بانک ها میشود در تاجیکستان.
قرضی نمیتوانند فایز قرضی خود را برای میزاجان پستر پیشنهاد کنند، یعنی که حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیادتر بانک ها باید پیشنهاد کنند. عین زمان بانک هایی که تا این جانب گویم تشکیلات قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد میکردن چی با قرب پولی چی با پول ملی چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارن که مثلا با مانند 10%، 12% و 15% بهر میزاجان خود پیشنهاد کنند. روز تا روز صاحب کاران هنگامی که فایز های قرض ها بلند شدن میگیرن از استفاده قرض های تجارتی دست میکشن و حال آنکه امروز طبق بعضی از حسابات های آماری بیشتر از قرض های تجارتی که از بانک‌ها که کریدیت هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض های کهنه خود مردم استفاده میبرند. همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض های استعمالی باشد و هم قرض های استحصالی، از این باشد یک فایز خردترینش با صاحب کاری استحصالی روانه میشد که این به واسطه چگونه که ما میدونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایزی با یک فایزی معین با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بوستنویل در یک فایزی معین یعنی شاید پستر کرده شود نگاه داشته شود و از این منفیت میگیرد از پس بودن فایز معیار بوستنویل هم اقتصادیات کشور هم بودجه دولت غنی میشود و همچنین گویم صاحب کاری هم استحصالی تا یک اندازه رشد مییابد. امروز یکی از سبب های اساسی بلند برداشتن معیار بوستنویل فایز معیار بوستنویل از جانب بانک ملی در آن است که مردم بیشتر در حالت های بحرانی کوشش میکنند که اسعار خارجی به دست بیارند که زود رفته همون 1000 سومانی که 500 سومانی معاشی که میگیرند از یک جا اینکه از یک ماه به ماه دیگر برای زندگی خود قسمی از اون رفته زود یا که دلار یا که یورو میکنند به خاطر که همون مبلغ از دست ندهند. از یک طرف فیشنگ پیشگیرفته بانک ملی که سیاست پیشگیرفته بانک ملی از آن عبارت است که مردم بیشتر مایل کنند به پول ملی که استفاده کنند از پول ملی، نه اینکه پول ملی را گشتار رفته با قرب یک اسعار دیگر عوض کنند بلکه همین پول ملی خود را ما استفاده کنیم. بسیارتر اینکه آموخته کردن مردم ما به همین چیز عادت کنندن مردم ما به پول ملی هست از یک طرف و از جانب دیگر ما آهسته آهسته نمیتونیم که هر سال که در یک سال دو مرتبه سه مرتبه گوییم که معیار بوستنویل را بلند کنیم. به این هم معیار ما چگونه که شما قید کردید 16% است، از این اگر زیاد شود شاید که سرعت کسادشوی اقتصادیات سرعت از بین رفتن شکستن بعضی از ساختارهای تجارتی و صاحب کاری بلندتر میشه، که سرعتش هم بلند میشه.
برنامه را ادامه میدیم. یک میناروبی سابق تاجیک تلاش دارد تا آسیب دیدگان از مینا را به زندگی برابر و سالم تشویق کند. در 20 سال اخیر در تاجیکستان بنابر ترکش مینا نزدیک 500 نفر مجروح و بیش از 300 نفر کشته شدند. شورت که یکی از آسیب دیدگان است روزش را با مسافرکشانی میگذراند. همکارم مومین احمدی یک روز او را همراهی کرد.
شهرت مینروبی سابق است. در ترکش مینا معیوب شد و زندگیش را به مسافرکشانی می گذراند. سالی 1995 با پدرش در طویلدره هنگام برچیدن مین از راه از یک پایش محروم شد. روزی فاجعه رو یاد دارد.
مده و از مین های باور کنی خیلی تیمه گف زدن و هم مرد روبرو کردن مده خیحت و از مین.
در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. شهرت با پدرش راه های ماشین گذر را به ضرر میکردونیدن.
هم بلوی مینه داشتگی بودن خودم. مینه خیلی یک 30 سانتی متر ایست همو شنور قطی. بعد ای بلو سنایپروی هم مجویدو بعد تیر شب مکردن. ای بلو تیر زدن. ما بعد ای نویلوجی پریدم. تاکی بود وقتی کفیدم پوم پرید همو سن بی پو ستپا میگن روسی قطعی سن بی پو همون سن بی پو در دیلی خدرم زدگی بود هم میخوای موزه همه خیلی همه این همه خیلی کروک همه خیلی درومدگی بود در چیش در تنش وقتی که مرا بردن خوالین خدرم قطعی در ویتالیو درف بعد همو جا ورچه ها گفتن که اکا نهی پیشی دیل در چیز زدگی های همی دردی بچه چه خیلی های بچه یک معیب شوه دیگه درد خودش موندگی سر رو هم از کوکو زدگی کفیدگی خون رفته سای این فقط همین بچه ما نگاه کنه بچه ما نگاه کنه گفته.
پس از چند سال فاجعه برادر مهاجرش با او این ماشین رو خرید تا زندگیش رو پیش برد.
دید که وضعیت مامو تو چیه بعد دودارم گفت که دکه ماشین رو بخارم مایدم ایداد تاکسی کرده پراوا داشتم
در آمد روزانه او از مسافرکشانی از 30 تا 40 سامانی را تشکیل می دهد و به خانه دست خالی نمی رود. او همراه با همسر و 3 فرزندش در خوابگاه یک حجرگی اجاره نشین است. رویه همسر شهرت در زلزله شراره معیوب شده است. درد مشترک آنها را هم تقدیر کرد.
همون وقتی شراره در زمین جنبی دارم تای خوک موندگی بود یا همسویش بروگردگی دستش مایی بایی ای همون وقت این دیگه این هم میخواه زندگی بودن پیش برده سم خیلی همیش دارم شکر.
وزارت مدافع به شهرت خانه وعده کرده است. سال هاست به او میگویند نوبتش نزدیک است. 20 سال باز این وعده رو میشنود.
مینت نمیکنم مثال ما خودم مینت نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چیکم چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون برای دولت خودمون کردیم این یکون جای مینتی ندارن نکی اخی.
ولی ناامید نیست و با دوستانش از طریق سازمانی تشکیل کردش تقدیر با آسیب دیدگان از مینه کمک میرساند.
کمیته اولاد اسرائیلی تاجیکستان میگه در روزهای نوروزی در برخی از مناطق کشور سیل آمده همچنین ترما فر آمده است. امید یوسف و سخنگوی این هد گفت ترما فرایی در قلمرو نویه شغنان و روشان به تاریخ 21 و 22 مرد به مشاهده رسید که در نتیجه رفت و آمد نقل و حمل مشکل گردید. جمیله بایدولویه سردوی ریاست مرکزی هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع هوا در روزهای بعد یعنی تا 29 مرد بارونی و تغییر یابنده میشود. با اداره و کمیته های دولتی اویدی خطر اومدن سیل و ریزش ترما آگاهی نامه فرستاده شده است. و یک خبر دیگر در تاجیکستان ملکه نوروزی را انتخاب کردند. در دوره نهایی آزمون که از سوی مقامات کشور تشکیل شد 31 زیبا صنم برای تاج ملکه نوروزی رقابت نمودند. امرالدین عالیموف که در جنبش آزمون در شهر دوشنبه شرکت داشت میگوید شرکت داران مهارت خود را از روی 5 شرط سنجیدند. و اخبار گزارش های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوار های دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. با شما استراحت خوب میخواییم و خدا نگهداری هر یکی شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک بعد 6 سال بازداشت و نگهداری در زیر نظر پلیس آزاد شد. در این باره با تکیه به وکیلانش مطبوعاتی داخلی خبر داده است. مبارک گسپیتال نظامی نزدیکی های قاهره را ترک کرده به منزلش برگشت. حسنی مبارک سال 2012 برای صادر کردن امر قتل اعتراضگران ضد حکومتی در سال 2011 به زندان ابد محکوم شد. اعتراض‌های بعدی باعث استعفای او گردید. سال 2013 دادگاه تجدید نظر با اشاره به اشتباه‌های جریان بررسی قضیه این حکم را بیکار کرد. سال 2015 تحقیق دوباره پرونده پرزیدنت سابق شروع شد. پلیس بریتانیا گفت که در امر تحقیق حمله تروریستی به پارلمان این کشور دو بازداشت خیلی مهم انجام داده است. اینچنین پلیس درباره شخصیت حملگر احتمالی گفت که دین اسلام را این شخص بعداً قبول کرده. وقتی تولد اسمش ایریان راسل اجایو بود و دیرتر نامش را به خالد مسعود تبدیل داد. مارک رولی افسر بلندپایه امور ضد تروریستی بریتانیا روز 24 مارت گفت که 9 نفر حالا در بازداشت هستند و علاوه نفر 10 در جریان تحقیق بازداشت شده بر عوض جبران پولی آزاد شده است. مقامات گفتند که مسعود که در گذشته در حادثه‌های خشونت‌آمیز دیده شده است احتمالاً به تنهایی عمل میکرد، ولی احتمال دست داشتن دیگر نفران در این حادثه تحقیق میشود. رولی در یک نشست مطبوعاتی در لندن روز 24 مارت چنین گفت:
دیروز ما نام تروریست مرده را اعلان کردیم. او خالد مسعود است. ما اظهار کردیم که او در گذشته نام‌های زیاد داشت و وقتی تولد شد نامش ادریان راسل بود. طوری من از این پیش گفتم، تحقیقات حالا میخواهد انگیزه‌ها، سبب‌ها، آمادگی‌ها و همکار و نزدیکان او را مشخص کنند. در حالی که هنوز دلیل تهدیدهای بیشتر در دست نیست، ما میخواهیم مشخص کنیم که تا کجا این شخص تنها و با الهام از تبلیغات و دستگیری گروه‌های تروریستی عمل میکرد و یا از جانب راهنمایی میشد.
روز 24 مارس شمار کشته شده های این حادثه تروریستی به 5 نفر برابر شد. سنت امریکا هفته آینده در مسئله پذیرش چرنگوریا با عضویت پیمان ناتو آواز میدهد. این خبر در حالی است که ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ و از اعضای مجلس تقاضا کرده بود که برای پذیرش این کشور بالکانی با عضویت پیمان نظامی ناتو اقدام کنند. در نامه وزیر خارجه رکس تیلرسون از روز 21 مارس گفته شد که پذیرش چرنگوریا با عضویت ناتو با منفعت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. برای با عضویت ناتو پذیرفته شدن کشوری نو حتما باید تمام 27 عضو این پیمان نظامی رأی مثبت بدهند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نامزد روزگارو انتخابات پرزیدنتی فرانسه مارین لوپن در کرملین ملاقات کرد و گفت که مسکو خودش حل میکند که با کدام سیاستمدار فرانسوی ملاقات کند. پوتین در صحبتی که 24 مارس برپا شد گفت که روسیه هدف ندارد که به انتخابات پرزیدنتی فرانسه که قرار است در ماه اپریل برگزار شود تأثیر رساند. پوتین گفت که همکاران در اروپا و ایالات متحده آمریکا هم عینی چنین حق را دارند. در ملاقات از این پیش لوپن با اعضای مجلس روسیه نماینده فرانسه به روابط نزدیک دو کشور دعوت کرد و گفت که مسکو و پاریس در مقابل چالش‌های عظیمی مثل جهانی‌شوی و فوندامنتالیسم اسلامی قرار دارند. وزیر نقلیات تاجیکستان بعد بازدید از مناطق افتزده ولایت بدخشان روز 24 مارس به رادیو آزادی گفت مقامات برای واکنشی سریع و کمک به ساکنان محلی در صورت فرآمدن سیل آبخیزی‌ها آماده هستند. خدایار خدایارزاده گفت حالا راه خاروق روش قلعه هم بسته است، اما به گفته او در سمت غندو مرغاب ترما فرآمده است و حالا کارهای پاکاری در این منطقه جریان دارد. وزیر گفت که مسیر روشن برتنگ تا دهه بسیده کشاده شده است و 5 ماشین مخصوص راه را از برف این دهه تا دهه برتنگ بالو تازه میکنند. ولایت بدخشان تاجیکستان با سبب بلند که بودنش اقلیم سرد و برفی دارد. بر اثر بارشات زیادی برف در ماهای ینوار و فوریه سال جاری و ترمافرای نکمتر از 20 ساکن تاجیکستان از جمله 3 نفرشان در حدود ولایت بدخشان جان خود را از دست دادند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
روسیه ادعا درباره از طرف مسکو با سلاح تامین شدن جنگجویان طالبان افغانستان را رد کرد. زمیر کابولوف نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور افغانستان روز 24 مرد این اتهام را دروغین و تلاش رویپوش کردن ناکامی نیروهای آمریکا نامید. این بحث از کجا شروع شد و تا کجا خواهد رفت؟ برایتان من کیومرث عطا میگویم. جنرال آمریکایی کارتیس کپاروتی فرمانده ناتو در اروپا گفت که وقت‌های اخیر شاهد افزایش نفوذ روسیه میان طالبان بوده است و افزود احتمال مسکو جنگجویان طالبان را با سلاح تامین میکند. سکپاراتی روز 23 مرد در کمیته خدمات نظامی سنت به اهمیت پیروزی در جنگ افغانستان هم تاکید کرد و گفت که در 16 سال گذشته بیش از 1800 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و ناتو و آمریکا در این جنگ باید پیروز گردند. سال 2016 نیز یک نماینده خدمات جاسوسی ایالات متحده گفته بود که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و سلاح تامین میکند. این نماینده خدمات جاسوسی آمریکا به آژانسی اسوسییتد پرس گفته بود روسیه روابطش را با گروه طالبان تحکیم بخشیده و از این گروه جدا پشتیبانی مینماید. به گفته این منبع دلیل‌های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندوز در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرده اعضای این گروه را آموزش نظامی داده است. بعضی مقام‌های افغانستان نیز آخر سال گذشته گفتند که طالبان از طریق مرزهای بعضی از کشورهای آسیای مرکزی از طرف روسیه تامین و تانک‌هایشان تعمیر می‌شود. مسکو هرچند تماس خود را با طالبان تصدیق می‌کند، ولی اتهام مجهز کردن طالبان با سلاح را رد می‌نماید. وزارت امور خارجه روسیه اخیراً در یک بیانیه رسمی گفت که هدف از ارتباط با طالبان تأمین امنیت شهروندان این کشور در افغانستان و تشویق طالبان به روند صلح به رهبری کابل می‌باشد. اما شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان، میگوید که مسکو روابط وسیع‌تر و گوناگون پهلو با طالبان دارد و افزود
با طالبان چند نوع روابط ایجاد کردند. اول روابط سیاسی، دوم روابط مالی و اقتصادی، سوم با طالبان تجهیزات نظامی میدهند و چهارم معلومات استخباراتی هم برای آنها فراهم میکنند.
حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که در سفر اخیر محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روسیه نگرانی کابل از روابط مسکو با طالبان رفع شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی به بخش دری رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه در دیدار با محمد حنیف اتمر تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوی صلح شوند. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 92 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرض وجود کرد و در سال 1996 کابل و اکثر قلمروی افغانستان را تصرف نمود. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود، در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد. اما این گروه به مقاومتش ادامه داد و بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف در دو سال پیش به پیشرفت‌های در بعضی از منطقه های افغانستان نایل شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
رئیس جمهور امامعلی رحمان در چارچوب سفری 4 روزه اش به ولایت سغد از شهر اسفره بازدید و با مردم این محل ملاقات کرد. او درباره مردم اسفره گفت که آنها خرافات و افرادگرایی را قبول ندارند و از کلان سالان خواست جوانان را برای راست دعوت کنند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با ساکنان اسفره نسل کلانسال تاجیک را پیش از همه به خبردار نمودن جوانان از وضع پرماجرا و پرتضاد جهان و هدایت نمودن نسل جوان برای راست دعوت کرد. امام علی رحمان روزی 24 مارت ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح چهارباغ مرکزی اسفره به نام سیفی اسفرنگی گفت که راه درست و راست برای ساکنان مخصوصا جوانان افتخار ملی، صداقت به دولت و ملت و زحمت سازنده است و جوانان تاجیک باید در این روحیه تربیت شوند. جناب رحمان مردم اسفره را همیشه وطن دوست و وطن خواه و علم دوست و ادب پرور نامید که خرافات و افرادگرایی را قطعیان قبول نداشتند، یعنی جانبدار و ترغیبگری زندگی دنیاوی هستند. این تأکید رئیس جمهور رحمان در حال است که قبلا از سوی مقامات از ناحیه اسفره نظر به منطقه های دیگری سوخت زیادتر به جنگ سوریه رفتن ساکنان بارها تأکید شده است. بنابر اطلاع رسمی مقامات اشتراک 110 ساکن ولایت سوغد در جنگ سوریه را معلوم کردند که قسم زیاد بیش از 60 نفر آنها ساکنی ناحیه اسفره می باشند. ابراهیم جان اکراموف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت اسفره روز 24 مارت در صحبت با رادیوی آزادی درباره برداشت خود از سخنهای رئیس جمهور چنین گفت:
برای پیشگیری کردن شاهنشوی جوانان حزب برکت برای غیرسمه کارهای فهمانده دهی برده ماهیت دینی اسلام فهمانده خانان آموزان برای آبادی و تنکش کنم انا جهاد حقیقی خدمت پدر و مادر کنم.
جناب اکراموف افزود در سال روان و سال گذشته 2016 یگان ساکن اسفره به حزب و حرکت های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان همراه نشوده، همچنین کسی از ساکنان این محل به سوریه و دیگر کشورهای جنگ زده برای اشتراک در جنگ نرفتند. اسفره از شماری آن مناطق تاجیکستان است که ساکنانش به دین اسلام و سنت های آن پایبند هستند. قبلا برخی ساکنان این منطقه از فشار مقامات بالای دینداران از جمله مانع شدن مقامات به ستر پوشی زنان سر و صداها بلند کرده بودند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل امنیتی منطقه‌ای میگوید تندگرایی از خطرهای نویست که جامعه معاصر تاجیک با آن روبروست. این کارشناس فراهم کردن شرایط خوب برای کار و زندگی و تحصیل و آموزش برای ساکنان به خصوص نسل جوان را از عاملهای اصلی برکنار داشتن آنها از گرایش به حزب و حرکتهای تندرو میداند.
یعنی پیش از همه بلند برداشتن سطح سواد دنیوی و دینی جوانان، بهتر کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی، بنیاد کردن جایهای کاری، شرایط فراهم آوردن در کار است برای مشغولیت جوانان با ورزش، با دیگر کارهای مفید، و اون وقت شدت وضعیت در جامعه حتما پس می شود و از این سیاسی نیز استوار خواهد شد.
سفر رئیس جمهور به اسفره روز 24 مارت از بازدید کارخانه برکت اسفره شروع شده با ملاقات و سخنرانی در حضور مردم در چهارباغ به نام سیفی اسفرنگی در مرکز شهر اسفره و با شناسایی از جریان کارهای تجدید از آسایشگاه زمرد پایان یافت. در نظر است سفر 4 روزه امام علی رحمان به ولایت سوخت با اشتراک در تجلیل ولایتی جشن نوروز در باغ ملی واقع در ناحیه غفوروف روز یکشنبه 26 مارت انجام می‌گیرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلامی سرشار از مهر و محبت ما را بپذیرید دوستان عزیز شنونده بوفای آینده ساز.
طبقی معمول در این ساعت و لحظه ها روی امواج آزادی ویژه گفتاری جوانان پیش میاد شما میشود. این نوبت در تقدیم برنامه من نمین احمدی و همکارم شهلای گلخواجه قرار دارم.
بله اومدیم تا لحظه باز هم با هم روز بویم از دنیای پر از شور و شر جوانی. اگر میخواهید که از تازه ترین تحولات در حیات جوانان منطقه مختلف تاجیکستان و نه تنها این با خبر شوید، پس گوشی رادیوی خود را بلندتر کنید.
چون همیشه ما کوشیدیم با جمع همکارانمون برایتون مطالب جالب را تهیه کنیم.
در این برابر آهنگای دلچسب و شنیدنی را نیز فراموش نکردیم و اطمینان داریم در طول نیم ساعتی که با هم داریم این ترانه ها بر روان شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
اما قبل از اعلان موضوع های امروز آینده ساز، خبرهای آخرین را در پیشنهاد همکارمون مولا رجب یوسفی میشنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه 17 مارس با امضای پیام به نسل‌های آینده ساختمان دو مکتب زمانوی با ارزش 91 میلیون سومانی را آغاز بخشید. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی شهرداری میری شهر، از جمله با ساختمان مکتب نو برای 1500 نفر خواننده در حدود لیسه رقمی 55 ناحیه شاه منصور زمینه گذاشت. شهرداری میگوید بنای حاضره لیسه هنوز سال 1937 بنیاد گردیده، برای 780 جای نشست پیش بینی شده بود، ولی آن امروز در دو بس 1674 نفر طالب علم را فرا گرفته است. در برابر این رستم امام‌علی در حدود کوچه ساحلی ناحیه فردوسی پایتخت با بنیاد بازک تعلیمگاه نو برای 2000 خواننده سنگ اساس گذاشت. دادگاه ناحیه شهری نو مدیر انبار مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم وزارت معارف و علم را برای دادن غذای پس‌صفت به یتیمان و پیشنهاد پاره به پرکرور به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. مقامات پرکراتوری شهری نو در مکتب اینترنت معین کرده است که مدیر محصولات خوراکواری مهلتشان گذشته و با طلبات سنیتری جواب نبوده را در انبار نگاه داشته، ماه ینور سال جاری از این محصولات برای کودکان یتیم غذا آماده نبوده است. منبع افزود در پی آشکار این قضیه، راهبر مؤسسه برای رهایی از جوابگری جنایی با یاردانچی پرکوراری ناحیه 3000 سومانی پاره پیشنهاد کرده است. در بنای سفارت فرانسه در تاجیکستان مراسم افتتاح نمایش لختک‌های رسام از قناعت برگزار گردید. این مراسم را سفیر فرانسه در تاجیکستان یاسمین گوی در افتتاح کرد. مجموع عروسک‌های از قناعت بیش از 100 لختک را در بر می‌گیرد که از سال 1990 تا کنون آفریده شده‌اند. این نگارگر و لختک‌سازی نامدار در این مراسم تأکید کرد که محصول ایجاد خود را به کسی نفروخته، ولی چون تحفه به بسیار کسان تقدیم کرده است. آموزگار یکی از مکتب‌های ولایت فرغانه ازبکستان را برای نشر ویدئویی که نشان داد او هنگام درس خوانندگان صنف سوم را با کتاب لتوکوب کرده سخن‌های قبیح می‌گوید از کار راندند. یکی از کارمندان اداره معارف فرغانه گفت رهبریت آنها این را جدی بررسی کرده اخیراً تصمیم گرفته است که معلمه از کار آزاد شود. این حادثه ماه گذشته رخ داده است. خواننده آن را با تلفن خود به نوار گرفته بعداً در اینترنت گذاشته است. روز 16 مارس سال روان ویدئویی در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد آموزگار در درس خواننده صنف سوم را بی‌رحمانه با کتاب لتوکوب کرده آنها را گاو می‌نامد. اگر نفری از شما با پشت نگاه کند گردنش را تاب خواهم داد و هر کسی رویش را ترش می‌کند می‌کشم، تهدید می‌کند معلمه. پروین سیدوا مدل 28 ساله تاجیک برای اشتراک در جشن 95 سالگی طراح معروف فرانسه پیر کاردن دعوتنامه رسمی دریافت کرده است و روز 18 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت سفرش به فرانسه ماه ایول امسال در نقش است. پروین سیدوا افزود وی برای یک ماه به فرانسه دعوت شده است و نیت دارد که در این مدت با پیر کاردن از نزدیک آشنا شده با طراحان دیگر نیز دوستی نماید. این سفر مدل معروف تاجیک به فرانسه بعد پیروزیش در آزمون ملکه زیبای جهان در شهر استانه قزاقستان در ماه نوامبر سال گذشته امکان پذیر شده است.
با تشکر از مولا رجب و با اجازت شما دوستان عزیز نگاهی میاندازیم به کلواری برنامه امروز.
دنیا با امید احتمالاً در روسیه با وارد شدن اصلاحات در قانون به تاجیکان روسیدان هم گرفتن شهروند این کشور آسان تر شود.
از اداره پلیس تو صحنه مکتب اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که پرونده های ماموری خوانندگان در صحنه مکتب ها صورت بگیرد.
تقدیرهای شکسته در یک نمایشگاه آمریکا وضع این ناگواری اطفال سوریه به معرض گذاشته شد.
اوباما، بیل کلینتون، بک و حتی اسامه بن لادن چرا در قرقیزستان والدین به فرزندان اسم سیاست مداران و یا افراد مطرح در جامعه را میگذارند؟
در اطراف همین موضوع ها در کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم صحبت میکنیم، اما پیش از این یک آهنگ با هم میشنویم.
تو سه روز هستی باز من تو را ندیدم، از این زیمن کجایی؟
گفتار آینده ساز از روی موجای آزادی در روز جهانی خوشبختی سازمان Sustainable Development Solution Network فهرست ریتینگ های کشورها را با اهالی خوشبخت نشر کرده است.
تا جای من میدونم شهلو این سازمان شروع از سال 2012 هم از سال این ریتینگ را ترتیب میکرد. اما برای من جالب است که امسال مردم تاجیکستان خوشبخت‌تر شدند یا خیر؟
بله، طبق نظرپرسی این سازمان که در 155 کشور و در اساس پاسخ‌های 3000 ساکن ترتیب داده می‌شود، مردم تاجیک در قیاس با سال گذشته خوشبخت‌تر شدند. مومن، یعنی اگر در سال 2016 تاجیکستان در این رویخط در جای 100 بود، تا امسال در موقع 96 جایگیر شده است. نسبت به تاجیکستان، ساکنان ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از زندگی بیشتر راضی بودند. باید گفت که در معین کردن خوشبختی این و آن مردم شش عامل بینوبت گرفته می شود. از جمله دوامنوکی عمر، یاری اجتماعی اهالی در شرایط وزنین، میزان باوری به مقامات، تصمیم گیری های آزادی اهالی و سخاوتمندی.
ایستو شهلو، روسیه در جای چندم است گفتی؟
روسیه در زینه 49، اما چرا محض به روسیه توجه کردی مومن؟
چون که سال تا سال شماره تاجیکان به ویژه جوانانی که میخواهند شهروندی همین کشور رو به دست آورند زیاد می شود. شاید سببش در خوشبخت‌تر بودن آنهاست؟
البته طوری گفتی داوطلبانی شهروندی روسیه خیلی زیادند، اما نه همه امکان رسیدن به چنین آرزو رو دارند، زیرا طلب در این زمینه خیلی سخت است.
اما میدونی همکارمون طاهری سفر میگوید پارلمان روسیه قصد دارد به نزدیکی قانون درباره شهروندی رو اصلاح کند و هدف از آن به گفته مؤلفانش آسان کردن مقررات گرفتن شهروندی برای شهروندان کشورهای مثل تاجیکستان است که یک زمان در عهد شوروی تابع روسیه بودند.
طرح اصلاح شده قانون درباره شهروندی که آخرین مقررات پیشنهاد برای بررسی در دومای دولتی را روز 17 مارس گذشت، گرفتن پاسپورت روسی برای آنهایی را آسان میکند که در کشورهای شوروی سابق به دنیا آمدند و زبان روسی را خوب میدانند. طرح قانون را وکیلان مردمی ناتالیا پاکلونسکا از حزب روسیه واحد و کانستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع به دومای دولتی پیشنهاد کردند. در نامه مؤلفان پیشنهاد که در وبسایت دومای دولتی هست آمده است، طرح اصلاح شده قانون را با نظرداشت دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد میکنند که سال 2012 خواست ترتیب آسانتر قبول هموطنان و میراثبران زبان و فرهنگ روسی و اولادان آنهایی که در روسیه امپراتوری و اتحاد شوروی به دنیا آمدند قبول شود. یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که بعد از قبول قانون نو، از آنهایی که میخواهند شهروند روسیه شوند سند رسمی دست کشیدن از شهروندی کشور دیگر طلب نمی شود. از شهروندان تاجیکستان چنین سندی طلب نمی شود، چون بین تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی به امضا رسیده است. اما به گفته ستار فرهادوف، ساکن ناحیه رودکی، با اصلاح قانون همکاری مهاجران تاجیک مشتاق شهروندی روسیه آسان نمی شود. با گفته ستار که دانشگاه را با زبان روسی ختم کرده است، امتحان زبان روسیه که از خواهشمندان شهروندی می گیرند بسیار پیچیده است و هر کس نمی تواند آن را سپارد.
یا متن کلون نگیستگیان ای جمله شده ای جامدگان او جمله شده او جامدگیان همون تکست بگیری باید جمله ها جابجا کنی با کیم خیلی می نقل میگن بعد دوام هم نقل بو خودت با هم نقل دوام تی.
با قول ستار، با سواد کمی زبان روسیه که مهاجران کاری تاجیک دارند، سپردن امتحان برایشان آسان نمی شود. هزاران نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالها در روسیه زندگی و کار کردند، میل زیاده برای گرفتن شهروندی این کشور را دارند، اما با دلیل ندانستن زبان یا اشتباه در سند از این حق محروم می شوند. ولی آنهای به آسانی حق شهروندی روسیه را می گیرند که صاحب اختصاص هستند و راضی‌اند بر اساس برنامه پرسیلنیا در روسیه به هر منطقه‌ای که آنها را می فرستند بروند. برای همین تنها در سال 2016 بیشتر از 14000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای شامل شدن و برنامه پرسیلنیا به سفارت روسیه در دوشنبه مراجعت کردند. از این میان تقریبا 2000 نفر قبول شدند و قصد داشتند به روسیه مهاجرت کنند. پیامد این رفتنها را تاجیکستان به خوبی احساس میکند. از جمله وزارت معارف به صدها نفر معلمان ماتماتیکا و فیزیک، شیمی و زبانهای انگلیسی و روسی احتیاج دارد و وزارت تندرستی از این هم بیشتر به متخصصان صاحب تجربه. در کشور حدود 3000 طبیب صاحب اختصاص نمیرسد و این زمان هزاران طبیب تاجیکستانی در ناحیه و شهرهای روسیه کار میکنند. بسیاری هم شهروندی این کشور را دارند. بنا به آمارها، به استثنای تقریبا 1 میلیون روس زبانی که بعد از سقوط شوروی از تاجیکستان به روسیه رفتند، در 20 سال اخیر از 200 تا 300 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند.
البته هر نفر میخواهد زندگی شایسته داشته باشد. شاید هم اکثریت فکر میکنند روسیه به قبل بهشت در روی زمین است و با راحتی میتوان به زندگی خوب و ارزنده در این کشور دست یافت.
بله شهلو، اما متاسفانه طور مش شاهده ها نشان می دهند حقیقت چیزی دیگر است و تعداد آنهای هم کم نیست فریفته وعده های بر دروغ روزگاری بهتر می شوند و از روسیه تا میدان های جنگ عراق و سوریه می روند.
آرزوی کریم همکار ما از شهر قرغانتپه می گوید یک خانواده از ولایت ختلان از مقامات تاجیکستان می خواهد چند عضو نابالغ اوله را که در سوریه درماندند به کشور برگردانند چون ممکن است در آنجا کشته شوند. از خانواده آل مراد عبدالرحمنوف ساکن دهه سویت نویه جلالدین بلخی سه پسر و کلین و سه نبرش به سوریه رفتند و به باوری مقامات به صف گروه افرادگرای دولت اسلامی پیوستند.
آل مراد عبدالرحمنوف در صحبت به رادیو آزادی گفت انتظار ندارد که هیچ کدام از پسرانش برگردند، ولی بسیار میخواهد مقامات در برگردانیدن حیدگل 9 ساله، عبدالجان 7 ساله و بیبی مریم 4 ساله و مادرشان برگی مساعدت کند.
اگر او جدمانه او او وایش هم تروریست میروه رنگ ما پدر سواری التماس هم او برگردانان بیار انتظار هستیم که که ای دولت همه را میگیره میرفته.
این پیرمرد که 9 فرزند دارد میگوید سه فرزند افرادگرایش را نمیبخشد چون به قبل آل مراد به وطن خیانت کردند. او میگوید که شکری 6 فرزند دیگرش را میکند و میافزاید بگذار کلینم به تاجیکستان برگردد و اینجا طبق قانون جزا گیرد ولی در وطن باشد.
یکنش نیاد نکنی نمیشه آخر شوا خونه میکنی فقط یاد تم نبیرای چه کلینای و بگناه بیچرا.
آل مراد عبدالرحمنوف که امام خطیب مسجد دهه سویت جماعت مدنیت بود در بین مردم دهه آبرو داشت، ولی بعد پیوستن پسرانش به صف گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 در دهه انگوش نما شد. فرزند کلانی او فیضالدین 28 ساله به قول خودی آل مراد عبدالرحمنوف ظاهراً در جنگ های سوریه کشته شده است. سرنوشت دو پسر دیگرش محمد رسولی 23 ساله و بهرامجان 21 ساله معلوم نیست و خودش هم باور ندارد که دیگر پسرانش را میبیند. پسر دیگری آل مراد چارقل عبدالرحمنوی 25 ساله که با پدرش است میگوید امیدوار است که روز فرزندان برادرش برمیگردند.
نمیدونم وقت قطع رفته ایه کدام بچه فریب کرده بچه.
هیچ کسی از اعضای خانواده نمیداند اعضای باقی مانده آیله در کدام شهر سوریه هستند. مقامات ناحیه جلالدین بلخی هم میگویند همان قدر معلومات دارند که آل مراد عبدالرحمنوف دارد. با گفته عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه در مجموع 23 ساکن جلالدین بلخی به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به صف گروه های تندرو تروریستی به مثل گروه به نام دولت اسلامی پیوستند. سه نفر اهل خانواده را هم با خود بردند. مقامات تاجیکستان میگویند خانواده هایی که میخواهند نزدیکانشان را از سوریه و عراق برگردانند کم نیستند، ولی اجرای خواستی آنها آسان نیست چون هیچ گونه ارتباط با آن شهروندان تاجیکستان وجود ندارد. به قبل مقامات انتظامی آنهایی که میخواهند از زیر دستی گروهی دولت اسلامی بگریزند کشته میشوند. تا کنون تقریبا 150 نفر توانستند که از سوریه و ترکیه و عراق به تاجیکستان برگردند. آنهایی که در جنگ ها شرکت کردند به زندان محکوم شدند و تقریبا 80 نفری که به گفت مقامات حضورشان در جنگ ثابت نشده است مورد عفو قرار گرفتند.
زمینن حالا اکثر لایحه و برنامه های سازمان های بین المللی به همین موضوع تروریسم و افرادگرایی بخشیده شدند. اخیراً زرنگز هم طبق یکی از چنین لایحه هایی که در موضوع نقش زنان در راه مبارزه با تروریسم بود به آمریکا سفر کرد.
اوه زورکو چقدر از تاثیرات زرنگز از نخستین سفرش به آمریکا مومین؟
بسیار چیزها نقل کردم و اون چیزی که برای من جالب بود او از یک نمایشگاه معروفی دیداش در یک آسرخانه امریکا قیصه میکرد. این نمایشگاهی کودکان در کجا میخوابند بوده است که در آن وضع مشکلی زندگی اطفال سوریه تصویر میشود.
با جای کتی گرم و بولین نرم اکنون زمین سخت یک کنج ایستگاه راه آهن در سربستان جای خواب احمدی 5 ساله است. او هر شب خواب های دهشتناک میبیند. بلازه کشته شدن خواهرش را در سوریه که در پیش چشمی او صورت گرفته بود نمیتواند فراموش کند. والله هم هر شب در اردوگاه پناهندگان گریه میکند. او خانه اشان را پزمان شده است. در حلب او صاحب یک اتاق الهیده بود و از تنها خواب کردن نمیترسید. اما اکنون او از شب و تاریکی خیلی میترسد، زیرا حمله به خانه آنها محض شبانه صورت گرفته بود. احمدی 7 ساله 16 روز باز در راه است و جای خوابش هم راه و جنگل، اتوبوس و ایستگاه ها است. جای خواب و سرنوشت این سه کودک در قطار اطفال دیگر سوریه در عکس های مگنوس ونمن صورتگیری از سوئیس تصویر شده است. کودکان در کجا میخوابند؟ در نمایشگاه تحت این عنوان که 3 سال باز در اکثر کشورهای جهان به معرض تماشا گذاشته میشود، عکس بردار از زندگی سخت و جای خواب 30 کودک پناهجوی سوریه قصه میکند. اخیراً در یک آثارخانه مینیسوتا آمریکا هم میهمانان و ساکنان توانستند توسط این نمایشگاه از وضع کودکان سوریه در کشورهای دیگر آگاه شوند. اندریو کن، یکی از تشبثکاران تشکیل این نمایشگاه در مینیسوتا و نماینده پژوهشگاه سوئیس در آمریکا، میگوید این نمایشگاه با آثارخانه آنها 3 برابر بیشتر از روزهای دیگر و نمایشگاه‌های دیگر تماشابین آورد.
وقتی ما با این نمایشگاه آمادگی می‌دیدیم و ترغیب و تشویق می‌بردیم، نظرهای چندان خوبی نبود. بسیاری فکر میکردند که با ما در امریکا نمایشگاهی کدام یک کودکان سوریگی چی لازم است؟ سوال ها زیاد بودند، ولی بعدن از 10-9 نفر به این خلاصه آمدند که همه باید از این نمایشگاه دیدن کنند، زیرا این کار یک عکس بردار معروف جهان است و از سوی دیگر نمایشگاه در موضوع است که کسی نمیتواند بی‌طرف باشد.
در پی بحران و نارامی ها در سوریه میلیون ها نفر مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه برند. مگنوس وینمن، عکس بردار از سوئیس، سال 2015 تصمیم گرفت سرنوشت کودکانی را که همراه با والدین خود از جنگ سوریه میگریزند از طریق عکس و تصویر به جهانیان قصه کند. با این هدف هم عکس بردار به اردوگاه های پناهجویان در 7 کشور جهان رفت و با خود نورسان و کودکان هم صحبت ها انجام داد.
او همچون یک پدر، یک انسان، خواست این همه را با دوربین خود به جهانیان قصه کند. پس از آن که او کودکان را در سوریه و کشورهای مختلف اروپا عکس برداری کرده است، او با خود آیله ها صحبت ها کرده است و درباره زندگی مردم جنگ دیده معلومات زیادی دارد. او توسط این عکس ها می خواهد به جهانیان برساند که این کودکان در حالی خیلی بد زندگی دارند و حالا بسیاری آنها دیگر در اردوگاه ها هم نیستند، بلکه در شهرها سرسان می گردند.
گروهی از زنان تاجیک، کارمندان سازمان های جمعیتی هم که در دایره لایحه در مورد افرادگرایی جوانان از طرف سفارت آمریکا به ایالت مینیسوتا سفر کردند، در جریان این سفری خود از نمایشگاه کودکان سوریه دیدن کردند. فیروزه، یکی از این زنان، میگوید او توسط رسانه ها از حال کودکان سوریه آگاه بود، اما با دیدن عکس های دلرش کننده و جای خواب بی راحت این کودکان، چون یک مادر، خیلی ناراحت شد. گفته می شود امروز در جهان 65,000 پناهنده به سر می برد که یک قسم بزرگشان کودکانند. سری آنهایی که درخواست پناهندگی کردند کودکان بودند که تنها بدون پدر و مادر به کشورهای دیگر رفتیدند.
دوره سازی مره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا، زی یک سر چشمه می آیم، یک سر چشمه ای کوهی، و پایین ها از اون بالا، منو دریا منو دریا، من از وی شور میگیرم، وی از من شیر میگیرم، دو پر شوریم و پر غوغا، منو دریا منو دریا، غزل میخواند و من هم، پیغام میسازد و من هم، دو شایر دو دلی شیدا، منو دریا منو دریا، دو ره سازیم و ره پیما، منو دریا منو دریا، دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا.
مومن من میخواستم که شنونده های ما به یک مسئله دیگر هم توجه کنند. منظور من بی‌رحم شدن نسل جوان است. من هر قدر در این باره فکر میکنم هیچ پاسخ منطقی نمییابم.
کمی روشن‌تر گپ زن شهلو، چی رو در نظر داری؟
خب من جنجال های بی‌معنی و افزایش کورکشی جوانان و نوروسان رو میگم. دور نمی‌رویم، هفته گذشته کورزنی گروهی در شهر قرغون‌تپه بود. چند روز پیش زن و زنی میونی دونجان و سوداگران در بازار شاه منصور دوشنبه و اینک بوز در خوجند هم از روی شنیدم با استفاده از کرد آهن میونی محصلین جنجال شده است. هرچند دقیق نمیدونم که زن و زنی آنها در پی چی بوده است، ولی باور دارم که بوز هم یگون بهونه نو چیز بوده است.
من هم از صبح همین موضوع رو دنبال داشتم. سبب ها و دلیل ها گوناگونند، اما به هر حال من تلاش کردم تا با مسئولین صحبت کنم. در یک تلاش برای جلوگیری از جنایتکاری در بین نوروسان، اداره معارف شهر خوجند پیشنهاد کرده است که دادگاه های مرافعه پرونده های ماموری مربوط به مکتب بچگان و والدین آنها در صحن مکتب ها برگزار شود. مقامات شعبه معارف خوجند میگویند کارکشی دو جوان آنها را وادار کرد که به دادگاه با چنین پیشنهاد مراجعه کنند. الهام انعامزاده رئیس شعبه معارف شهر در این باره روزی 20 مارس بر رادیو زودی صحبت کرد. او گفت
تجربه مون نشان داد ما تولی سالی گذشته این سال این خیلی چهارم پنجم مرافعه ما دی مکتب ها بود. همین دایره یک محلوی حدودی محلوی مایل کرده استاده و یک کده همجا ریده گذارونده شب به آورا گرده گذارونده من شب به طرف خونده ها و من این کمپیوتر ها رفته همین خیلی حالت های سرجم کرده استاده همون حدود بسونی والیدان و اوکدی سود گذارونده سیم برای همین چیزه گیت کنند که طلبات قانون نسبت به والدین و بی تاثیر نمیماند.
با قول الهام این آمزاده این چاره خوبه برای پیشگیری از جنایت میان خوانندگان شده میتواند. هفته گذشته دو دانشجوی لیسه کسبی تکنیکی شهر خوجند با هم زن و زنی کرده دو همسبق خود را مجروح کردند. دادستانی شهر خوجند بعد این مناقشه سلیم میرخوجایی 21 ساله را برای سه کرد زدن به سر و بدن یک همسبقش و ملا جان یحییوی 19 ساله برای با آهن زدن به سر همسبق دیگرش به آبوشی متهم کرده است. الهام این آمزاده مدیر شعبه معارف شهر خوجند در صحبت به رادیو زودی گفت دانشجویان لیسه میانی هم در 8 مرد مناقشه لفظی کرده پس از چند روز با آمادگی پیشکی در آشخانه این تعلیمگاه به هم سبقان خود زن و زنی کرده کارد و کلتک آهنین به کار بردند. بعد این آخری هفته گذشته مسئله محاکمه در صحن مکتب در یک جلسه شهرداری بررسی شده است. در تاجیکستان محاکمه سیار دادگاهی زیاد مشاهده می شود که در خانه و یا محلی برگزار می گردد، ولی در صحن مکتب و با هدف خجالت دادن والدین و خواننده دیده نشده است. زن و زنی نوروسان و جوانان دانش آموز در خوجند حادثه تازه نیست. در دیگر مناطق تاجیکستان عین حادثه و کردکشی به سر همدیگر ثبت شده است. در هفته گذشته در شهر قرغون‌تپه مرکز ولایت ختلان برای مناقشه و زن و زنی و کردکشی دو جوان را دستگیر کردند و آنها نیز منتظر محاکمه با اتهام اوبوشی هستند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز چند پیش ضمن ملاقات با فعالان شهر دوشنبه از افزایش سطح جنایتکاری میان نابالغان اظهار نگرانی کرد و دستور داد که پیشروی افزایش جنایتکاری در بین نوروسان گرفته شود. با دنبال مقامات همچون یکی از چاره‌های جلوگیری از جنایت حضور مکتب بچگان در اینترنت کافه‌ها، مرکزهای بوکمکری و بازی‌های کامپیوتری را محدود کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور بیش از 5000 جنایت ثبت شده است که در آن جوانان و نوروسان نقش دارند.
برنامه آینده ساز را ادامه می دهیم. مومین یادت هست سال گذشته یک آموزگار 70 ساله تاجیک که 18 سال باز در روسیه زندگی میکرد، نام نابیرگونشان را که رسول و عمر بود با پوتین و شویگو عوض کرد.
بله، حتی خیلی خوب دریافت دارم که چنین تصمیم بابا باعث واکنش های تند در شبکه های اجتماعی شده بود.
دقیقاً، اما میدونی اکنون رحمان جورایف خواهد نومی نبیره نوبتیش رو امام علی گذارد و با همین با اسلو بابا امام علی رحمون شود.
عجب، خوب از یک طرف چونین تصمیم این آموزگار رو فهمیدم، ممکن از یعنی او با این و اسلام بخواهد دوستوری خود رو در نسبت این و آیا اون سیاست مدار نشون میدید. اما از طرف دیگر احتمالا باور دارد همراه با نام تقدیر شهرتیار بودن به نبیره هایش نصیب میکند. ضمناً شهلو چونین عقیده تنها خاص این آموزگاری تاجیک نیست، بلکه در قرقیزستان والدین هرچی بیشتر به فرزندان خود نام های سیاست مداران معروف، رئیس جمهوران فعلی و حتی پرزیدنت های فراری را میگذارند. پدر و مادران امیدوارند آینده کودکانشان که اسم افراد شناخته را دارند درخشان است. امردین علیموف گزارش می دهد.
برای پسر قرمانغازی اوزگبایف رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نام انتخاب کرده است. او میگوید وقتی پرزیدنت درباره حامله‌دار بودن همسرش خبر یافت، گفت اگر پسر تولد شود نامش را نورسلطان گذارید. هنرمند مردمی دائم به دوستان و مهمانان خود عکس را نشان می دهد که در آن ولادیمیر پوتین همراه با نظربایف و همچنین همچنین پسرش که هم نام پرزیدنت قزاقستان است منعکس شدند. نورسلطان اوزکبویوف چونی یاد می‌آورد:
این
عکس به هنگام سوگندیازکنی پرزیدنت نورسلطان نظربایف گرفته شده است. آن وقت من خرد بودم و به نزد پرزیدنت آمده پرسیدم که آیا واقعا اسم مرا او انتخاب کرده است.
خود نورسلطان جوان درباره تاریخ نامش قصه کردن را دوست نمی‌دارد، چون می‌گوید با مثل او به شرف نظربایف در قرغیزستان هزارها نفر اسم نورسلطان را دارند، اما با این هم در قرغیزستان بیشتر از همه آنهایی را میتوان پیدا کرد که هم نام رئیسان جمهوری این کشورند، مثل اسکاروف، کورمانبیکوف و المازبکوف. چهارگانی که گلایم با افتخار سیاستمداران کشور از جمله پرزیدنت المازبک اوتمبایوف، رئیس سابق پارلمان اسیلبک جنبکوف و سابق شهردار بیشکک کوبانیچبک قلماتوف نامگذاری شدند. از این چهارگانی تنها یک نفرش را به نام مدیر زایشگاهی که در آنجا به دنیا آمدند گذاشتند. گلایم میگوید:
المازبک طفل آرام است. اسلیبک و کوبانچیبک برعکس کودکان شوخ و سر حرکتند. تنها قمچیبک گوشنشین بوده برای بازیچه جنگ نمی کند. او تماما دیگر کمی نازک طبیعت است. نام های کودکانم به خصلت ها و مقامشان موافقند.
در همین حال اباما که در صنف دویم خواند به سابق پرزیدنت امریکا نامه می نویسد. امیدوار است که حالا براک اباما وقت خالی زیاد دارد و به هم نامش که در آسیای مرکزی است پاسخ می دهد. اباما تنیزبویف گفت:
بای دانا و رحمدل است. وقتی هواپیما سقوط کرد، آن وقت پرزیدنت اوباما همدردی خود را بیان نموده بود.
پرزیدنت اوباما ورچو سبلسنونی.
اوبامای 8 ساله را در خانه پرزیدنت ما صدا میکنند. انور تنیزبویوف پدر اوباما میگوید پسرش علاقه به چنین عنوان عادت کرده است. وای میگوید وقتی که ما اوباما را با درمانگاه برده ما را به طور خاص استقبال کردند. پزشکان میگفتند ببخشید پرزیدنت ما آمد و ما باید بدون نوبت او را قبول کنیم. با نقل انور تنیزبویف اوباما نامگذاری کردن پسرش خواست خود او بود. با چنین تصمیمی او تا کنون همسایه ها انگشت حیرت میگذند. او گفت:
من به زکس رفتم و گفتم که پسر شدار شدم. آنها از من نامش را پرسیدند، ولی من تا این وقت در این باره فکر نکرده بودم و در اینجا بیادم اوباما آمد. پرسیدم که می شود پسرم را چنین نامانم. در زکس راضی شدند تنها به آن شرط که میان من و همسرم در این باره جنجال نشود و ما برای عوض کردن این نام دوباره مراجعت نکنیم.
خود اوباما باور دارد که تقدیرش علاقه حل شده است و او حتما در آینده پرزیدنت می شود، ولی اگر در سیاست موفق نشود، آنگاه ارزوی دیرینه پدرش را عملی می کند و هنرمند شناخته خواهد شد.
با همین گزارش امردین، نشر نوبتی برنامه آینده ساز نیز انجام می یابد.
اما فراموش نکنید که ما انتظاری نظر و پیشنهاد شما هستیم. با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید.
تا نشر برنامه های بعد، خدا نگهبانی هر یک شما.
قربانت نی جان و دلم گرد سرت گردم، قربانت سرت گردم. قربانت نی جان و دلم گرد سرت گردم، قربانت سرت گردم. هر جا که روی بازای که من هم سفرت گردم، قربانت سرت گردم. هر جا که روی بازای که من هم سفرت گردم، قربانت سرت گردم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. اخباری مهمترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالوی گلخواجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه بزرگترین ذخیره‌گاهی سیلو در اوکراین آتش گرفت. در فراز این منطقه پروازی هواپیماها و حرکت قطارهای روی آهن و هم انتقال گاز و برق قطع شده است. اقتصادشناس توجیک میگوید سیاست نو بانک ملی در برابر نتیجه های مثبت برای صاحبکاران عاقبت های بد نیز دارد.
هم با خودی بانک ها تاثیر منفی خدا میرساند، هم با خودی گویم صاحبکارانی که امروز از محصولات بانکی استفاده میبرند.
و شهرت خولماتوف میناروبی سابق توجیک میگوید نمیخواهد دستنگری کسی باشد و عین زمان سعی دارد به هم تقدیرانش کمک کند.
مینت نمیکنم، مثلا من خودم مینت نمیکنم که من جنگ کردم یا که چیکارم، چیزی کردم نکردم برای ملت خودم، برای دولت خودم کردم.
روز پنجشنبه 23 مارت یک انبار بزرگ اسلحه در شهر بالاکلیا در ولایت خارکوف آتش گرفت و امروز هم ادامه یافت. در این انبار عظیمترین اسلحه در اوکراین 138,000 تن سلاح و تیر و تفنگ و دیگر مهمات جنگی نگهداری میشد. تا کنون 31 انبار سوخته پیوسته صدای ترکش مواد منفجره به گوش میرسد و آثار این ترکش ها در مسافه تا 2 کیلومتر دیده میشود. خیرمان به خوزاده موضوع را ادامه میدهد.
از صبح در یک انبار اسلحه وزارت دفاع اوکراین در ولایت خارکوف سوختور و ترکش ادامه دارد. خبرگزاری های اوکراینی میگویند به جای آتش سوزی 500 نجات بخش و 150 ماشین آتش نشانی سفرباد شدند. نظامیان و نیروهای مخصوص اوکراین آتش سوزی در انبار اسلحه را خرابکاری بر قصدانه میدانند. از جمله وزیر دفاع استیپان پالترک و خدمات امنیتی اوکراین در این باره صحبت کردند. شورای امنیتی اوکراین خرابکاری را از احتمال دور نمیداند. دادستان نظامی آناتولی ماتیوس گفت که قبل از سوختور صدای هواپیمای بی‌سرنشین شنیده شده است و بعداً ترکش‌ها به عمل آمد. تخمین می‌زند که آتش سوزی می‌توانست از بی‌اهمیتی هم سر زند. از محله‌های نزدیک این محل 20,000 نفر را به جای امن کوچ دادند. وزارت کارهای داخلی شعبه قبول مردم را تشکیل کرده، تامین آنها را با غذا و آب و دارواری به راه مانده است. ترکش‌ها در انبار روز 24 مارت هم ادامه کرد و پیوسته صدای ترکش به گوش می‌رسید. در مسافه 50 کیلومتر از محل حادثه حریم هوایی بسته شده است. حرکت نقلیات و قطار نیز متوقف گردیده است. تقسیمات گاز به شهرک بالاکلیا را هم قطع کردند و محله های همسایه اهالی نشین برق ندارند.
برنامه را ادامه میدیم. بی بی سی بونگوی خبری بریتانیا آزاده رحمان دختر پرزیدنت تاجیکستان را در فهرست 100 زن با نفوذ جهان وارد کرده است. در این فهرست دختران رهبران بعضی از کشورهای دنیا در میان زنان پر نفوذ جهان جایهای اول را به خود اختصاص دادند. در گزارش گفته شده است که آزاده رحمان را در سال 2016 پدرش رهبری دستگاه ریاست جمهوری تعیین کرد و او همچنین کرسی مجلس ملی را از خود نمود. آزاده رحمان نخستین زن تاجیک است که رهبری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان استون تعیین شد. آزاده رحمان 39 ساله در گذشته ریاست کنسولی را در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر عهده داشت. بعداً در همین نهاد سال 2014 معاون اولی وزیر انتخاب گردید. تعیین آزاده رحمان به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری سبب انتقاد رئیس جمهور شد که برای تقویت قدرت نزدیکانش را در مقام‌های مهم تعیین می‌کند. بنیاد نفوذشماری سازمان ملل گفت برای مساعدت در اجرای برنامه‌های با نقشه‌گیری اویل در تاجیکستان از حکومت ژاپن تقریبا 2 میلیون دلار دریافت می‌کند. سازشنامه بین دو طرف چند پیش میان سفیر ژاپن در تاجیکستان و رهبر دفتر این نهاد در دوشنبه امضا شده است. گزارشی که حالا در این باره می‌بینیم با تکیه به نوارهای تهیه شده است که در یک کارخانه 3 ساله ریفولا در مالزی برداشتند.
پولی دریافت کردهش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه 200 ساله برای خرید ریفولا و دیگر وسایل پیشرفته حامله‌داری برای تاجیکستان صرف می‌کند. قرار است بر اساس برنامه تقویتی به نقشه‌گیری اویل در تاجیکستان برای سالهای 2017-2020 بیشتر از 700 هزار نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته از جمله ریفولا تامین شوند. هدف هم کمک برای حفظ صحتی زنان و کم کردن مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بوده است. با وجود آنکه سالهای اخیر استفاده ریفولا و دیگر وسایل جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته در تاجیکستان رایج شده است، اما گروه های محافظه‌کار میگویند با کار بردن این وسایل برخلاف فرموده های اسلام است.
حکومت تاجیکستان میگوید برنامه بنقشه‌گیری اویلا برای کوهشی سرعت افزایش اهالی و حفظ سلامتی زنان و کودکان روانه شده است. بر اساس امور رسمی، از میان هر 1000 طفل نوزاد در تاجیکستان 28 نفری آنها به 5 سالگی نرسیده میفتند. از بین 100,000 مادری که طفل به دنیا میآورند، 30 نفرشان هلاک میشوند. رو میوریم با خبر گزارش های دیگر. بانک ملی تاجیکستان در آغاز هفته جاری از بیمه بی‌قرب شوی اسعار ملی و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بوستنویل را یک بار به 3.5% بالا برد که در گذشته کم نظیر بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که معیار بوستنویل در تاجیکستان زیاد می شود. عبدالله اشوروف در صحبت با مهربان برهانوف کارشناس امور بانکی اول از پیامد چنین اقدام برای اقتصاد پرسید.
امروز در تاجیکستان اقتصادیات ما در حالتی گویم نه اونقدر رشد کرده قرار دارد، مفصل تر اگر گویم به طور واسه این معیار تاثیر میرساند در مد اول به اون صاحب کارونه که از تشکیلات های قرضی قرض میگیرند، یعنی که هم به خودی بانک ها تاثیر منفی خود میرساند، هم به خودی گویم صاحب کارونه که امروز از محصولات های بانکی استفاده میبرند، از قرض های بانکی.
میشد گفت که بالا رفتن معیار بوستنویل باعث باز هم بالا رفتن قرض های بانک ها میشود در تاجیکستان.
قرضی نمیتوانند فایز قرضی خود را برای میزاجان پستر پیشنهاد کنند، یعنی که حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیادتر بانک ها باید پیشنهاد کنند. عین زمان بانک هایی که تا این جانب گویم تشکیلات قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد میکردن، چی با قرب پولی چی با پولی ملی چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارن که مثلا با مانند 10%, 12 و 15% بهره میزاجان خود پیشنهاد کنند. روز تا روز صاحب کاران هنگامی که فایز های قرض ها بلند شدن میگیرن، از استفاده قرض های تجارتی دست میکشند و حالا که امروز طبق بعضی از حسابات های اموری بیشتر از قرض های تجارتی که از بانک ها که کریدیت هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض های کهنه خود مردم استفاده میبرند، همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض های استعمالی باشد و هم قرض های استحصالی، از این باشد یک فایز خردترینش با صاحب کاری استحصالی روانه میشد که این به واسطه چگونه که ما میدونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایز با یک فایز معین با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشد و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بوستنویل در یک فایز معین یکی شاید پستر کرده شود، نگاه داشته شود و از این منفیت میگیرد، از پس بودن فایز معیار بوستنویل هم اقتصادیات کشور هم بودجه دولت غنی میشود و همچنین گویم صاحب کاری هم استحصالی تا یک اندازه رشد مییابد. امروز یکی از سبب های اساسی بلند برداشتن معیار بوستنویل، فایز معیار بوستنویل از جانب بانک ملی در اون است که مردم بیشتر در حالت های بحرانی کوشش میکنند که اسعار خارجی به دست بیارند که زود رفته همون 1000 سومانی که 500 سومانی معاشی که میگیرند از یک جا، یعنی که از یک ماه به ماه دیگر برای زندگی خود قسمی از اون رفته زود یا که دلار یا که یورو میکنند، به خاطر که همون مبلغ از دست ندهند. از یک طرف فیشنگ پیشگیرفته بانک ملی که سیاست پیشگیرفته بانک ملی از آن عبارت است که مردم بیشتر مایل کنند به پول ملی، یعنی که استفاده کنند از پول ملی، نه اینکه پول ملی را گسترا رفته به قرب یک اسعار دیگر عوض کنند، بلکه همین پول ملی خود را ما استفاده کنیم. بسیار اینکه آموخته کردن مردم ما به همین چیز عادت کنندن مردم ما به پول ملی هست از یک طرف، و از جانب دیگر ما آهسته آهسته نمیتونیم که هر سال که در یک سال دو مرتبه سه مرتبه گوییم که معیار بوستنویل را بلند کنیم. به این هم معیار ما چگونه که شما قید کردید 16% است، از این اگر زیاد شود شاید که سرعت کسادشوی اقتصادیات، سرعت از بین رفتن شکستن بعضی از ساختارهای تجارتی و صاحب کاری بلندتر میشه، یعنی که سرعتش هم بلند میشود.
برنامه را ادامه میدیم. یک مینروب سابق تاجیک تلاش دارد تا آسیب دیدگان از مینروب به زندگی برابر و سالم تشویق کند. در 20 سال اخیر در تاجیکستان بنابر ترکش مین نزدیک 500 نفر مجروح و بیش از 300 نفر کشته شدند. شورت که یکی از آسیب دیدگان است روزش را با مسافرکشانی میگذراند. همکارم مومین احمدی یک روز او را همراهی کرد.
شهرت مینروبی سابق است، در ترکیش مینه معیوب شد و زندگیش را به مسافرکشانی می گذراند.
سالی 1995 با پدرش در طویلدره هنگام برچیدن مین از راه از یک پایش محروم شد. روزی فاجعه رو یاد دارد.
مادا و از مین ای باور کنی خیلی تکی تیما دا گف زدن با هم مرد روبارو قزم مادا بیحد و از مین.
در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. شهرت با پدرش راه های ماشین گذر را به ضرر میکردونیدن.
هم بلوی مینه داشتگی بودن خودم. مینه خیلی یک 30 سانتی متر ایست همون شنور کتی. بعد ای بلوی سنایپی روی هم مجویدو بعد تیر شف مکدن. ای بلوی تیر زدن. ما بعد ای نویلوجی پریدم. داشتگی بود وقتی کفیدم پوم پرید همون سن بی پو سپا میگن روسی قطعی سن بی پو همون سن بی پو داد هم دیلی پدرم زدگی بود هم میخوی موزه همی خیلی همه این همی خیلی کروب همی خیلی درومدگی بود در چیش در تنش وقتی که مرا بردن خوالین پدرم قطعیم در ویرتالیو درفت بعد همون جا براچو گفتن که اکه نهی پیشی دیل در چیزی زدگی های همی دردی بچه چی خیلی های بچه دیگه مایف شوه دیگه دردی خودش موندگی سر رو هم ما از کوکو زدگی کپیدگی خون رفته سای این فقط این بچه ما نگو کنه بچه ما نگو کنه گفته.
پس از چند سال فاجعه برادر مهاجرش با او این ماشین رو خرید تا زندگیش رو پیش برد.
دید که وضعیت محمود رو چی های بعد دودارم گفت که دکه ماشین رو بکرم مایدم ایداد فکسی کرد پراوه داشتم
در آمد روزانه او از مسافرکشانی از 30 تا 40 سامانی را تشکیل می دهد و به خانه دست خالی نمی رود. او همراه با همسر و سه فرزندش در خوابگاه یک حجرگی اجاره نشین است. رویه همسر شهرت در زلزله شراره معیوب شده است. درد مشترک آنها را هم تقدیر کرد.
هم وقتی شروره در زمین جنبی دارم تای خوک موندگی بود یا همسویش برواردگی یا دستش مایی بایی ای همون وقت این دیگر این هم میخواه زندگی بنا پیش برده سم خیلی همیش دارم شگر.
وزارت مدافع به شهرت خانه وعده کرده است. سال هاست به او میگویند نوبتش نزدیک است. 20 سال باز این وعده را میشنود.
مینت نمیکنم مثال من خودم مینت نمیکنم که ما جنگ کردم یا که چیکم چیزی کردیم نکردیم برای ملت خودمون برای دولت خودمون کردیم این یکون جای مینتی نداره نکی اوخی.
ولی ناامید نیست و با دوستانش از طریق سازمانی تشکیل کردش تقدیر با آسیب دیدگان از مینه کمک میرساند.
کمیته اولادهای سروری تاجیکستان میگه در روزهای نوروزی در برخی از مناطق کشور سیل آمده همچنین ترمافر آمده است. امید یوسف و سخنگوی این هد گفت ترمافرایی در قلمرو نویه شغنان و روشان به تاریخ 21 و 22 مرد به مشاهده رسید که در نتیجه رفت و آمد نقلیات مشکل گردید. جمیل عبیدالله و سردوی ریاست مرکزی هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع هوا در روزهای بعد یعنی تا 29 مرد بارانی و تغییربنده میشود. با اداره و کمیته های دولتی اویدی خطر اومدن سیل و ریزش ترما آگاهی نامه فرستاده شده است. و یک خبر دیگر در تاجیکستان ملکه نوروزی را انتخاب کردند. در دور نهایی آزمون که از سوی مقامات کشور تشکیل شد 31 زیبوسنم برای تاج ملکه نوروزی رقابت نمودند. امرالدین علیموف که در جنبستی آزمون در شهر دوشنبه شرکت داشت میگوید شرکت داران مهارت خود را از روی 5 شرط سنجیدند. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر رو در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. با شما استراحت خوب می‌خوایم و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک بعد 6 سال بازداشت و نگهداری در زیر نظر پلیس آزاد شد. در این باره با تکیه به وکیلانش مطبوعاتی داخلی خبر داده است. مبارک گسپیتال نظامی نزدیکی های قاهره را ترک کرده به منزلش برگشت. حسنی مبارک سال 2012 برای صادر کردن امر قتل اعتراضگران ضد حکومتی در سال 2011 با زندان ابد محکوم شد. اعتراض های بعدی باعث استعفای او گردید. سال 2013 دادگاه تجدید نظر با اشاره به اشتباه های جریان بررسی قضیه این حکم را بیکار کرد. سال 2015 تحقیق دوباره پرونده پرزیدنت سابق شروع شد. پلیس بریتانیا گفت که در امر تحقیق حمله تروریستی به پارلمان این کشور دو بازداشت خیلی مهم انجام داده است. اینچنین پلیس درباره شخصیت حملگر احتمالی گفت که دین اسلام را این شخص بعداً قبول کرده. وقت تولد اسمش ایریان راسل اجایو بود و دیرتر نامش را به خالد مسعود تبدیل داد. مارک راولی افسری بلندپایه امور ضد تروریستی بریتانیا روز 24 مارس گفت که 9 نفر حالا در بازداشت هستند و علاوه نفر 10 در جریان تحقیق بازداشت شده بر عوض جبران پولی آزاد شده است. مقامات گفتند که مسعود که در گذشته در حادثه های خشونت آمیز دیده شده است احتمالاً به تنهایی عمل میکرد، ولی احتمال دست داشتن دیگر نفران در این حادثه تحقیق میشود. راول در یک نشست مطبوعاتی در لندن روز 24 مارس چنین گفت:
دیروز ما نام تروریست مرده را اعلان کردیم. او خالد مسعود است. ما اظهار کردیم که او در گذشته نام های زیاد داشت و وقت تولد شد نامش ادریان راسل بود. طوری من از این پیش گفتم، تحقیقات حالا میخواهد انگیزه ها، سبب ها، آمادگی ها و همکار و نزدیکان او را مشخص کند. در حالی که هنوز دلیل تهدیدهای بیشتر در دست نیست، ما میخواهیم مشخص کنیم که تا کجا این شخص تنها و با الهام از تبلیغات و دستگیری گروه های تروریستی عمل میکرد و یا از جانب راهنمایی میشد.
روز 24 مارس شماری کشته شده های این حادثه تروریستی به 5 نفر برابر شد. سنت امریکا هفته آینده در مسئله پذیرش چرنگوریا با عضویت پیمان ناتو آواز می دهد. این خبر در حالی است که ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ و از اعضای مجلس تقاضا کرده بود که برای پذیرش این کشوری بالکانی با عضویت پیمان نظامی ناتو اقدام کنند. در نامه وزیر خارجه رکس تیلرسون از روز 21 مارس گفته شد که پذیرش چرنگوریا با عضویت ناتو با منفعت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. برای با عضویت ناتو پذیرفته شدن کشوری نو حتما باید تمام 27 عضو این پیمان نظامی رأی مثبت بدهند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با نامزد روزگارو انتخابات پرزیدنتی فرانسه مارین لوپن در کرملین ملاقات کرد و گفت که مسکو خودش حل میکند که با کدام سیاستمدار فرانسوی ملاقات کند. پوتین در صحبتی که 24 مارس برپا شد گفت که روسیه هدف ندارد که به انتخابات پرزیدنتی فرانسه که قرار است در ماه اپریل برگزار شود تأثیر رساند. پوتین گفت که همکاران در اروپا و ایالات متحده آمریکا هم عینی چنین حق را دارند. در ملاقات از این پیش لوپن با اعضای مجلس روسیه نماینده فرانسه به روابط نزدیک دو کشور دعوت کرد و گفت که مسکو و پاریس در مقابل چالش‌های عظیمی مثل جهانی‌شوی و فوندامنتالیسم اسلامی قرار دارند. وزیر نقلیات تاجیکستان بعد بازدید از مناطق آفت‌زده ولایت بدخشان روز 24 مارس به رادیو آزادی گفت مقامات برای واکنشی سریع و کمک به ساکنان محلی در صورت فرآمدن سیل آبخیزی‌ها آماده هستند. خدایار خدایارزاده گفت حالا راه خارق روش قلعه هم بسته است، اما به گفته او در سمت غوندو مرغاب ترما فرآمده است و حالا کارهای پاکاری در این منطقه جریان دارد. وزیر گفت که مسیر روشن برتنگ تا دهه بسیده کشاده شده است و 5 ماشین مخصوص راه را از برف این دهه تا دهه برتنگ بالو تازه میکنند. ولایت بدخشان تاجیکستان با سبب بلند کوه بودنش اقلیم سرد و برفی دارد. بر اثر بارشات زیادی برف در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری و ترمافرای نکمتر از 20 ساکن تاجیکستان از جمله 3 نفرشان در حدود ولایت بدخشان جان خود را از دست دادند.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید
هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
روسیه ادعا درباره از طرف مسکو با سلاح تامین شدن جنگجویان طالبان افغانستان را رد کرد. زمیر کابولوف نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور افغانستان روز 24 مرد این اتهام را دروغین و تلاش روی پوش کردن ناکامی نیروهای آمریکا نامید. این بحث از کجا شروع شد و تا کجا خواهد رفت؟ برایتان من کیومرسی عطا میگویم. جنرال آمریکایی کارتیس کاپاروتی فرمانده ناتو در اروپا گفت که وقت‌های آخر شاهد افزایش نفوذ روسیه میان طالبان بود است و افزود احتمال مسکو جنگجویان طالبان را با سلاح تامین می‌کند. سکپارات روز 23 مرد در کمیته خدمات نظامی سنت به اهمیت پیروزی در جنگ افغانستان هم تاکید کرد و گفت که در 16 سال گذشته بیش از 1800 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و ناتو و آمریکا در این جنگ باید پیروز گردند. سال 2016 هم نیز یک نماینده خدمات جاسوسی ایالات متحده گفته بود که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و سلاح تامین می‌کند. این نماینده خدمات جاسوسی آمریکا به آژانس اسوسییتد پرس گفته بود روسیه روابطش را با گروه طالبان تحکیم بخشیده و از این گروه جدن پشتیبانی می‌نماید. با گفته این منبع دلیل‌های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندوز در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرده اعضای این گروه را آموزش نظامی داده است. بعضی مقام‌های افغانستان نیز آخر سال گذشته گفتند که طالبان از طریق مرزهای بعضی از کشورهای آسیای مرکزی از طرف روسیه تامین و تانک‌هایشان تعمیر می‌شود. مسکو هرچند تماس خود را با طالبان تصدیق می‌کند، ولی اتهام مجهز کردن طالبان با سلاح را رد می‌نماید. وزارت امور خارجه روسیه اخیراً در یک بیانیه رسمی گفت که هدف از ارتباط با طالبان تامین امنیت شهروندان این کشور در افغانستان و تشویق طالبان به روند صلح به رهبری کابل می‌باشد. اما شفیق همدم کارشناس امور سیاسی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید که مسکو روابط وسیع‌تر و گوناگون پهلو با طالبان دارد و افزود
روسیه مستقیما و سوال مخالفین یا طالبان و سیاسی مالی
با طالبان چند نوع روابط ایجاد کردند. اول روابطهای سیاسی، دوم روابطهای مالی و اقتصادی، سوم با طالبان تجهیزات نظامی میدهند و چهارم معلومات استخباراتی هم برای آنها فراهم میکنند.
حکومت افغانستان هفته گذشته گفت که در سفر اخیری محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه نگرانی کابل از روابط مسکو با طالبان رفع شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی به بخش دری رادیو آزادی گفت مقامات روسیه در دیدار با محمد حنیف اتمر تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریست را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوی صلح شوند. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 92 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرضه وجود کرد و در سال 1996 کابل و اکثر قلمروی افغانستان را تصرف نمود. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد. اما این گروه به مقاومتش ادامه داد و بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف در دو سال پیش به پیشرفت‌های در بعضی از منطقه‌های افغانستان نایل شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز جاویدانه.
رئیس جمهور امام علی رحمان در چارچوب سفر 4 روزه‌اش به ولایت سغد از شهر اسفره بازدید و با مردم این محل ملاقات کرد. او درباره مردم اسفره گفت که آنها خرافات و افراط‌گرایی را قبول ندارند و از کلانسالان خواست جوانان را به راه راست دعوت کنند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهم. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با ساکنان اسفره نسل کلانسال تاجیک را پیش از همه به خبردار نمودن جوانان از وضع پرماجرا و پرتضاد جهان و هدایت نمودن نسل جوان براه راست دعوت کرد. امام علی رحمان روز 24 مرد ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح چارباغ مرکزی اسفره به نام سیف اسفرنگی گفت که راه درست و راست برای ساکنان مخصوصا جوانان افتخار ملی، صداقت به دولت و ملت و زحمت سازنده است. و جوانان تاجیک باید در این روحیه تربیت شوند. جناب رحمان مردم اسفره را همیشه وطن دوست و وطن خواه و علم دوست و ادب پرور نامید که خرافات و افرادگرایی را قطعیان قبول نداشتند، یعنی جانبدار و ترغیبگری زندگی دنیاوی هستند. این تأکید رئیس جمهور رحمان در حال است که قبلا از سوی مقامات از ناحیه اسفره نظر به منطقه های دیگری سوخت زیادتر به جنگ سوریه رفتن ساکنان بارها تأکید شده است. بنابر اطلاع رسمی مقامات اشتراک 110 ساکن ولایت سوخت در جنگ سوریه را معلوم کردند که قسم زیاد بیش از 60 نفر آنها ساکنی ناحیه اسفره می باشند. ابراهیم جان اکراموف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت اسفره روز 24 مارس در صحبت با رادیوی آزادی درباره برداشت خود از سخنهای رئیس جمهور چنین گفت:
برای پیشگیری کردن شامشوی جوانان حزب حرکت برای غیرت کارهای فهمانده دیه برده ماهیت دین اسلام فهمانده خوانان آموزان برای آبادی و تنکش کنند ان جهاد حقیقی خدمت پدر و مادر کنند.
جناب اکراموف افزود در سال روان و سال گذشته 2016 یگان ساکن اسفره به حزب و حرکت های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان همراه نشوده، همچنین کسی از ساکنان این محل و سوریه و دیگر کشورهای جنگ زده برای اشتراک در جنگ نرفتند. اسفره از شمار آن مناطق تاجیکستان است که ساکنانش به دین اسلام و سنت های آن پایبند هستند. قبلا برخی ساکنان این منطقه از فشار مقامات بالای دینداران از جمله مانع شدن مقامات به ستر پوشی زنان سر و صداها بلند کرده بودند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر مسائل امنیت منطقه‌ای میگوید تندگرایی از خطرهای نویست که جامعه معاصر تاجیک با آن روبروست. این کارشناس فراهم کردن شرایط خوب برای کار و زندگی و تحصیل و آموزش برای ساکنان بخصوص نسل جوان را از عاملهای اصلی برکنار داشتن آنها از گرایش به حزب و حرکتهای تندرو میداند.
یعنی پیش از همه بلند برداشتن سطح سواد دنیوی و دینی جوانان، بهتر کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی، بنیاد کردن جایهای کاری، شرایط فراهم آوردن در کار است برای مشغولیت جوانان با ورزش، با دیگر کارهای مفید، و اون وقت شدت وضعیت در جامعه حتما پس می شود و از این سیاسی نیز استوار خواهد شد.
سفر رئیس جمهور به اسفره روز 24 مارس از بازدید کارخانه برکت اسفره شروع شده با ملاقات و سخنرانی در حضور مردم در چارباغ به نام سیف اسفرنگی در مرکز شهر اسفره و با شناسایی از جریان کارهای تجدید از آسایشگاه زمرد پایان یافت. در نظر است سفر 4 روزه امام علی رحمان به ولایت سوخت با اشتراک در تجلیل ولایتی جشن نوروز در باغ ملی واقع در ناحیه غفوروف روز یکشنبه 26 مارس انجام می‌گیرد.
شاد شاد مزم بیا ساده شاد 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 شاد